6:30 عصر به وقت کابل. سلام شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سربر هستم و این مجله خبری به همکاری تکنیکی شعیب پشه‌ای اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان میگوید که روز ملاله را به حیث روز دفاع از حقوق آموزش پذیرفتند. توماس وست به مناسبت روز تولد ملاله یوسفزی، فعال آموزش و برنده جایزه صلح نوبل، دیروز در توییترش بار دیگر تاکید کرد که دختران افغان سرمایه بزرگ آینده افغانستان هستند و آنها باید دسترسی کامل به آموزش برای استفاده از توانایی‌های خود داشته باشند. ملاله یوسفزی نیز دیروز در سخنرانی در یک نشست ملل متحد و مناسبت سال روز تولدش گفت که هیچگاه تصور نمی کرد که دختران در افغانستان روز از آموزش محروم شوند. با برگشت طالبان به قدرت، دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکاتب نیافتند و 8 ماه پیش دروازه های پوانتون ها هم بروی دختران مسدود شد. وزارت مهاجرت کانادا می گوید که یک گروه تازه از افغان ها به آن کشور منتقل شدند. شان فریز، وزیر امور پناهندگان کانادا، امروز در توییتر خود نوشته که 309 افغان از جمله همکاران افغان اردوی کانادا و مدافعان حقوق بشر با یک پرواز چارتر وارد شهر کالگری در کانادا شدند. و گفته فریزر، به اساس تعهد تاکنون حدود 35,000 مهاجر افغان به کانادا رفتند و تا ختم سال جاری تعداد این افغان ها به 40,000 تن خواهد رسید. صندوق بین‌المللی پول IMF دیروز اعلان کرد که قرضه 3 میلیارد دلار به پاکستان را منظور کرده است. قرار است پاکستان با این قرضه از مشکلات بازپرداخت قرضه‌ها و افلاس نجات یابد. بورد اجرایی IMF پذیرفته که این قرضه را برای حمایت از برنامه ثبات اقتصادی پاکستان در مدت 9 ماه به این کشور می‌دهد. صدر اعظم پاکستان و وزیر مالیه این کشور بعد از یک سلسله ملاقات‌ها با مقامات IMF 2 هفته پیش اعلان کردند که جانبین به یک توافق دست یافتند. و مقامات محلی و اردوی اوکراین میگویند که روسیه برای سومین روز پیهم حملات راکتی و طیاره‌های بی پیلوت بر شهر کیف و سایر مناطق این کشور انجام داده است. به گفته مقامات، با وصف آنکه نیروهای دافع هوای اوکراین موفق شدند که تقریبا همه این حملات را خنثا کنند، با آن هم حداقل یک تن کشته، چندین تن دیگر زخمی شده اند و خسارات مادی وارد شده است. به گفته نیروهای دافع هوای اوکراین، تمام 20 طیاره بی پیلوت که شهر کیف و سایر مناطق اوکراین را هدف قرار داده بودند، سقوط داده شده است. دفتر لوید رستیز اوکراین نیز امروز گفت که در میدان جنگ نیروهای اوکراینی در 35 عملیات رزمی در اطراف شهر باخمود در منطقه شرقی دونتسک شرکت داشتند. پایان اخبار. شش و 33 دقیقه عصر به وقت کابل است. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. متوقف شدن نشرات دو رسانه در شمال افغانستان.
بعد قلت امکانات اقتصادی، نبود توان جهت تهیه برنامه‌های متناسب با پالیسی مبهم فعلی،
وضع محدودیت در برنامه‌هایی بود که مجری از او قانون بود.
یک سازمان مدافع حقوق بشر در آمریکا خواستار رهایی موتی الله ویسا و دیگر فعالان مدنی شد.
خانوادگی ویسا، همکارانش و تمام نهادهای حقوق بشر منتظر یک جواب قانع کننده برای خاطر رهایی ویسا و به خاطر روشن شدن وضعیت و یا آینده ویسا برخواد شد.
یک خانم در دایکندی با تأسیس فارم مرغداری با زنان دیگر کمک می کند.
کمک غیر مستقیم بر خانمای نیازمند هستند که ما کوشش میکنیم برای از اونا به قیمت مناسب هم تخم نطفه‌دار و هم چوچه را برای از اونا بدیم.
رویدادهای مهم جهان را نیز دنبال میکنیم. نیروهای روسیه امروز هم برای سومین روز پیهم حملات هوایی بر پایتخت اوکراین انجام دادند. مطالب دیگر هم داریم، با ما باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
نشرات رادیوی محلی نهاد و تلویزیون پیکان در ولایت بلخ متوقف شد. سید محمد یعقوبی یزدان‌پرست از مسئولان رادیو نهاد و تلویزیون پیکان علت متوقف شدن این رسانه‌ها را نبود امکانات مالی، عدم حمایت نهادهای حامی رسانه‌ها، وضع برخی محدودیت‌های اخیر و موارد دیگر عنوان کرد. دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد، نی و فدراسیون ژورنالیستان و رسانه‌های افغانستان از مسدود شدن این رسانه‌های محلی ابراز نگرانی می‌کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
با ادامه مسدود شدن دروازه‌های شمار از رسانه‌ها در افغانستان، این بار رادیو محلی نهاد که از 16 سال به این سو و تلویزیون پایکان که 5 سال می‌شود در ولایت بلخ نشرات داشت، فعالیتشان را متوقف کردند. سید محمد یعقوبی از دانپرست، مدیر مسئول رادیو نهاد و مسئول برنامه سیاسی تلویزیون پایکان، در مورد دلایل مسدود شدن این رسانه ها به رادیو آزادی گفت:
دو رسانه با پیشینه بلخ، شبکه رادیو نهاد پس از 16 سال فعالیت و تلویزیون پایکان پس از 5 سال فعالیت، به نسبت قلت امکانات اقتصادی، نبود توان جهت تهیه برنامه های متناسب با پالیسی مبهم فعلی، وضع محدودیت در برنامه هایی بود که مجری از او بانو بود، بلند بودن بهای برق، چالش های دیگری که فراروی این رسانه بود، متاسفانه متوقف شد.
او افزود که نشرات تلویزیون پایکان که از طریق فیسبوک، تویتر، یوتیوب و اینستاگرام فعالیت داشت، نیز همزمان با نشرات رادیو نهاد متوقف شد. اما عطا محمد ساو، عامر اطلاعات ریاست اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان در ولایت بلخ، در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی میگوید که علت مسدود شدن رادیو نهاد موضوع مالی بوده و حکومت هیچ محدودیت را وضع نکرده است. بر اساس معلومات سید محمد یعقوبی از دانپرست، با مسدود شدن این شبکه‌های صوتی و تصویری، با تعداد 25 کارمند به شمول 18 مرد و 7 بانو بیکار شدند. مروه، یکی از ژورنالیستان زن در رادیو نهاد که حالا بیکار شده، نگرانیش را بر رادیو آزادی چنین بیان کرد:
با خود ما هم این خیلی دادوار است که ما دیگر نمیتونیم بریم سر کار. بعدی که مثلا ما فعلا در خانه نشستیم، ببینیم که چی خواهد شد. بالاخره سرنوشت ما
نهی حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان از مسدود شدن شبکه رادیوی نهاد در ولایت بلخ ابراز نگرانی میکند. ظریف کریمی، مسئول نهاد، در چند در مورد تلویزیون پایکون چیزی نمیگوید، اما در مورد رادیو نهاد بر رادیو آزادی گفت:
رسانه‌های محلی که در اطراف برای مردم اطلاع رسانی و خبر رسانی میکنند، متوقف میشند بدون بنه مالی و حمایت مالی. واقعا ادامه کار رسانه‌ای در افغانستان سخت است. امروز ما شاهد متوقف شدن نشرات رادیو نهاد در ولایت بلخ.
بر اساس معلومات نهی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان، با تحولات سیاسی اخیر در کشور، از جمله 530 رسانه فعال در افغانستان، بیش از 80 تلویزیون، 137 رادیو، 36 نشریه چاپی، 18 خبرگزاری، بیش از 12 رسانه آنلاین و بیش از 10 نهاد رسانه فعالیتشان را در افغانستان متوقف کرده و 65% کارمندان و خبرنگاران رسانه بیکار شدند. این در حالی است که پس از مسدود شدن رسانه ها و افزایش تهدیدات و بیکاری، شمار از خبرنگاران افغان کشور را ترک کردند، اما در آن کشورها هم اهمیت ندارند. با تازگی، خبرنگار تبعید شده افغان به نام زلگه حکمل در شهر راولپندی پاکستان از سوی افراد ناشناس لتوکوب شده است. او در مورد این رویداد بر رادیو آزادی میگوید:
به دیدن برخی از دوستان خود میرفتم، به خاطر که چند روز میشد به اسلام آباد آمده بودم. متاسفانه با این حادثه روبرو شدم. در سرک اون بودم که دو نفر موتورسیکل سوار به من نزدیک شدن و من ترسیدم، از اینجا حرکت کردم. زمانی که حرکت کردم، یکی در موتورسیکل بود، در دست دیگرش چیزی مانند چاقو بود که بر سرم زد.
انجمن بین المللی خبرنگاران پاک افغان نیز لاتوکوب این خبرنگار افغان را تایید کرد. حشمت الله وجدانی، سخنگوی این انجمن، در مورد به رادیو آزادی گفت که خبرنگاران در پاکستان با مشکلات امنیتی و اجتماعی روبرو بوده و بارها با چنین رویدادهای مواجه شدند.
گزارش بود درباره وضعیت رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان. و همچنین شنیدید که یک خبرنگار تبعیدی افغان در اسلام آباد مورد حمله قرار گرفته است. حشمت وجدانی، سخنگوی انجمن خبرنگاران افغانستان پاکستان، را با خود در خط تلفن داریم. آقای وجدانی، در قضیه لاتوکوب و حمله به آقای حکمل چه جزئیات دارین؟ بفرمایید.
سلام بر شما و سلام بر شنونده های نهایت گرامی شما. متاسفانه بعد از سقوط حکومت جمهوری اسلامی افغانستان موج عظیمی از پناهجویان وارد پاکستان شدند که در این جمع یک تعداد زیادی از خبرنگارها هم شامل بودند. متاسفانه دیروز زمانی که آقای اکمل به دیدن یکی از دوستای خود می‌رفتند در مسیر راه، توسط افراد ناشناس که بالای موتورسایکل سوار بودند و آقای اکمل حمله‌آور شدند که بعدن آقای اکمل توانست خود را از او جهان نجات بده، اما متاسفانه جراحت برداشتن و توسط دوستاش به شفاخانه منتقل شدن. این نخستین بار نیست که بالای خبرنگاران تبعید شده در پاکستان همچو حادثه رخ میده. در همین سال در ماه جنوری هم ما شاهد همچو حادثه بودیم که بالای یکی از خبرنگاران دیگر افغانی در پاکستان حمله شد. با وجود تماس مکرر ما با نهادهای حامی رسانه در پاکستان، متاسفانه در مورد تثبیت هویت حمله کننده بالای خبرنگاران تا کنون موفق نشدیم که در این قسمت شناسایی شود چه کسایی در عقب این حملات بالای خبرنگاران هستند.
آقای وجدانی، وضعیت آقای اکمل فعلا چطور است؟ خبر دارین؟
تا جایی که من با آقای اکمل در تماس هستم و همراهشان صحبت کردم، فعلا وضعیتشان کاملا خوب است، جای نگرانی نیست. اما اکثریت خبرنگارا نگرانیشان از این ناحیه است که ممکن این حادثه با یک تعداد از دیگر خبرنگاران نیست که در پاکستان زندگی میکنند، در کنار سایر چالش هایی که متاسفانه خبرنگاران دارند، این یک چالش جدیدی است. نگرانی وجود دارد که حملات در آینده نیست تکرار شود. اما آقای اکمل فعلا وضعیت صحیحشان خوب است، اما از نگاه روانی در وضعیت خوب قرار ندارند.
آقای وجدانی، آیا پلیس پاکستان در این قضیه همکاری کرده یا نه؟
تا فعلا نخیر. فقط ما با نهادهای حامی خبرنگاران، به خصوص به نهاد RSF که در پاکستان، یا گزارشگران بدون مرز که در پاکستان فعالیت داره، آقای خطک، با اونا موضوع را در جریان گذاشتیم. اما این که پلیس به در این قسمت همکاری بکنن، یک روندی در پاکستان وجود داره، شما باید برین در اونجا عریضه بتین و بالاخره بعد از قضیه شما تعقیب شده، که من فکر نمی کنم نتیجه ای را در پی داشته باشه.
تشکر بسیار زیاد. شنوندگان عزیز، حشمت وجدانی، سخنگوی انجمن خبرنگاران افغان پاک، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
سازمان فریدم ناو از حکومت طالبان خواسته که باید مطیع الله ویسا، فعال آموزش و مسئول انجمن رای قلم و دیگر فعالان مدنی را از بند رها کنند. این سازمان مدافع حقوق بشری مستقر در واشنگتن گفته که چهار ماه می شود که مطیع الله ویسا به ادعای این نهاد بنا حق از سوی طالبان بازداشت شده. این در حال است که انجمن رای قلم و برخی نزدیکان دیگر فعالانی که در بند طالبان به سر میبرند میگویند که نگران وضعیتشانند و تاکنون از سرنوشتشان خبری در دست نیست. حکومت طالبان اما در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
سازمان حقوق بشری فریدم نو از حکومت طالبان خواسته که باید مطیع الله ویسا، فعال آموزش و مسئول انجمن رای قلم که با ادای این نهاد بناحق بازداشت شده و دیگر فعالان مدنی را از بند رها کند. این نهاد مستقر در واشنگتن، پایتخت ایالات متحده آمریکا، میگوید که مطیع الله ویسا با طور خستگی ناپذیر از حق تحصیل دختران و پسران افغان در روستاهای سراسر کشور دفاع میکرد. فریدم ناو نوات روز چهارشنبه در صفحه تویترش نوشته که 4 ماه می شود که ویسا از سوی طالبان بازداشت شده است. این نهاد در حال خواهان رهایی مطیع الله ویسا و برخی فعالان دیگر از سوی طالبان شدند که انجمن رای قلم و برخی نزدیکان این فعال میگویند نگران وضعیتشانند و تا کنون از سرنوشتشان خبری ندارند. مرزی افیدی، عضو انجمن رای قلم، به رادیو آزادی میگوید
خانواده ویسا، همکارانش و تمام نهادهای حقوق بشر منتظر یک جواب قانع کننده برای خاطر رهایی ویسا و به خاطر روشن شدن وضعیت و یا آینده ویسا برای خود هستن. برای متاسفانه هیچ نهاد و یا هیچ ارگان نظام فعلی حاضر به پاسخگویی نیست و یک بار دیگر خواست ما و خواست نهادهای حقوق بشری همی است که هر چی زودتر به خاطر رهایی ویسا باید از طالبا اقدام بکنند.
ویسا با تاریخ 27 مارچ سال روان میلادی در شهر کابل از استخبارات طالبان بازداشت شد. افزین بر ویسا شماره دیگر از فعالان مدنی، معترضان و خبرنگاران فعالان فرهنگی اجتماعی نیز در بازداشت حکومت طالبان به سر می‌برند.
آسی بهراری شاعر، نقاش و عکاس
یکی دیگر از افراد است که از سوی حکومت طالبان بازداشت شده است. خانم آسی بهراری بر رادیو آزادی میگوید تا هنوز اتهام شوهرش معلوم نیست و از رهایی او نیز خبری در دست ندارند. خانم مهراری همچنان ادعا میکند که برادرش به نام محمد عثمان که قبلا کارمند یکی از شرکت‌های خصوصی در میدان هوایی کابل بوده نیز چند پیش از سوی طالبان به اتهام اذیت در جبهه مقاومت ملی بازداشت شده و در محلی که آسی بهراری زندانی است به سر میبرد. با گفته خانم آسی بهراری شوهرش بیماری کلیه دارد و چند پیش عملیات کلیه را سپری کرده است و از حکومت طالبان خواستار رهایی شوهر و برادرش است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در اواسط ماه اگست سال 2021 میلادی ده ها تن از فعالان مدنی و حقوق زن و خبرنگاران توسط طالبان بازداشت شدند. در مورد اتهام سرنوشت و رهایی متیولا ویسا، فعال حقوق آموزش، آسی بهراری شاعر، نقاش و عکاس، مرتضی بهبودی خبرنگار افغان الاصل فرانسوی و دیگر فعالان و معترضان زندانی پرسیدیم. اما خلیل امرا سخنگوی استخبارات حکومت طالبان، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و بلال کریمی معاون وای تا زمان نشرین گزارش با پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. اما پیش از این طالبان ادعا کردند که ویسا به دلیل فعالیت‌های مشکوک بازداشت شده است.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
مقامات اوکراین میگویند که روسیه برای سومین روز پیهم حملات راکتی و طیاره‌های بی پیلوت را بر شهر کیف و سایر مناطق این کشور انجام داده است. به گفته مقامات، نیروهای دافع هوای اوکراین موافق شدند که تقریبا همه این حملات را خنثا کنند، با آن هم حداقل یک تن کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. از سوی دیگر دفتر لوید رستیز اوکراین نیز گفته که در میدان نبرد نیروهای این کشور در 35 عملیات رزمی در اطراف شهر باخمود اشتراک کردند. همکارم آرش هموئین با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
ویتالی کلیچکو شاروال کیف میگوید که در نتیجه حملات شب گذشته نیروهای روسی بر پایتخت اوکراین یک تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. با گفته سره پاپکو رئیس اداره نظامی کیف، حدود 10 طیاره بی پیلوت ساخت ایران در جریان شب گذشته بر فراز پایتخت سقوط داده شدند. نیروی دفاع هوایی اوکراین نیز اعلام کرده که هر 20 طیاره بی پیلوت که شهر کیف و سایر مناطق اوکراین را هدف قرار داده بودند سقوط داده است. همچنان 2 راکت کروز کالیبر که از بحیره سیاه و 1 راکت کروز اسکندر که از شبه جزیره کریمیا بر قلمرو اوکراین پرتاب شده بود را از بین برده است. مقامات محلی گزارش دادند که تعدادی از طیارات بی پیلوت و راکت‌های کروز روسی بر فراز مناطق میکولایف و خمیلنیتسکی نیز سرنگون شدند. این سومین شب متوالی حملات نیروهای روسیه بر اوکراین بود و این موج حملات درست ساعت پیش از گشایش نشست دو روزه ناتو در شهر ویلنوس پایتخت لیتوانیا آغاز شده است. دفتر لوید ریستیز اوکراین نیز امروز گفت که در میدان جنگ نیروهای اوکراینی در 35 عملیات رزمی در اطراف شهر بخمود در منطقه شرقی دونسک اشتراک داشتند. سره چرواتی سخنگوی نیروهای دفاعی اوکراین در منطقه شرق این کشور گفته که نیروهای اوکراینی به سرعت نسبتاً متوسط در منطقه بخمود پیشروی می‌کنند و ابتکار عمل در دست آنهاست. تا هنوز تایید صحت گزارش ها از میدان جنگ در اوکراین برای رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی ممکن نبوده است. تهاجم غیر معجه روسیه بر اوکراین که در 24 فوریه سال 2022 میلادی آغاز شد هنوز هم ادامه دارد.
بیشتر از خبر،
شش و پنجا دقیقه عصر با وقت کابل. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. من سلطان محمد سربر هستم و این برنامه به همکاری تکنیکی شعیب پشه‌ای اجرا میشود. در این قسمت برنامه همکارم آرش همایون بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکند.
روزنامه واشنگتن اگزامینر با اشاره به سرنوشت تعدادی از پناهجویان افغان که اخیراً از افغانستان به ایالات متحده آمریکا رفتند می‌نویسد که خانواده‌هایی که از آزار و شکنجه طالبان فرار کرده‌اند اکنون از اخراج شدن از ایالات متحده آمریکا می‌ترسند. نشریه از خانواده هدایت قصه می‌کند که 16 ماه طول کشید تا پس از فرار از آزار و اذیت طالبان به ایالات متحده آمریکا برسد و اکنون تأخیر در صدور فیصله محکمه مهاجرت این خانواده را در وحشت احتمال اخراج به افغانستان قرار داده است. واشنگتن اگزامینر به نقل از سرپرست این خانواده می نویسد که او می دانست که در آگوست سال 2021 زمانی که طالبان دوباره در افغانستان به قدرت رسیدند زندگیش در معرض خطر قرار دارد. او قبلا در سال 2020 از انفجار یک موتر بمب‌گذاری شده توسط طالبان که 11 تن را در داخل محل کار او کشت جان به سلامت برده بود. در ادامه می خوانیم که او در ماه سپتامبر سال 2021 به پاکستان رفت و 16 ماه بعد همراه با خانواده‌اش به ایالات متحده آمریکا منتقل شد. واشنگتن اگزامینر می افزاید که از ورود خانواده هدایت به ایالات متحده تا اکنون هزینه هتل، غذا و سایر مصارف آنها به کمک سازمان‌های مذهبی و داوطلبان پرداخته شده، ولی سرپرست این خانواده هنوز اجازه کار را ندارد چون که او منتظر فیصله محکمه است. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بیش از 88500 افغان که در بخش‌های ترجمانی و سایر عرصه‌ها با نیروهای آمریکایی و یا سایر نهادهای مربوط با حکومت ایالات متحده در افغانستان کار می‌کردند به آمریکا رفتند. نشریه بریتانیایی برمنگل میل هم به سرنوشت فهیم زازای یک مهاجر افغان در آن کشور پرداخته که میگوید بدون هیچ چیز به آن کشور آمده بود، اما اکنون مورد افتخار پادشاه بریتانیا قرار گرفته است. فهیم زازای 23 سال پیش از جنگ در افغانستان فرار کرد و بدون هیچ دوست، خانواده و یا دانستن یک کلمه به زبان انگلیسی از اولین پناهجویان افغان بود که به شهر والسال در بریتانیا رسیدند. اما اکنون 23 سال بعد از آن، فهیم زازای به دلیل خدمات باور نکردنی به جامعه در زمره افراد است که نشان امپراتوری بریتانیا یا MBE را در جشن تولد پادشاه آن کشور در ماه جون دریافت کردند. فهیم در تویتر خود نوشته که افتخار دارد از این که در لست افتخارات تولد پادشاه بریتانیا به خاطر خدمات اجتماعی قرار دارد و جایزه MBE را دریافت می کند. نشان امپراتوری بریتانیا توسط جورج پنجم پادشاه بریتانیا در سال 1917 میلادی برای قدردانی از کسانی که در نقش‌های غیر رسمی خدمت کرده‌اند تأسیس شد. این نشان برای پاداش به خدمات در عرصه هنرها، علوم، کارهای خیریه و خدمات عمومی داده می‌شود.
یک خانم در دایکندی فارم مرغداری ایجاد کرده است. او میگوید هدف از این کارش کاهش فقر و رشد اقتصاد جامعه به خصوص زنان است. بیشتر در این گزارش میشنویم.
داخل حولی کاگلی در گوشه ای از شهر نیلی مرکز دایکندی در مرکز افغانستان میشویم که در آن زهرا عارفی بیشتر از 1000 مرغ را نگهداری میکند.
داخل از او جعبه جای تخم از اینا هستن و اینا خوش داره که زیادتر سر چوب بالا شوه و داخل جعبه تخم بگذاره و همچنان
در این فارم مرغداری زرا انواع مرغ‌ها با رنگ‌های سفید و سیاه وجود دارد. که با فروش تخم و گوشت آنان زهرا و خانوادهش کمک می کند.
تصمیم گرفتیم که از یک طرف منبع درآمد ما را، منبع معیشت ما را از این طریق پیدا بکنیم و از طرف دیگر یک گامی در راستای پیشرفت اقتصاد محل و همچنان اقتصاد کشور برداشته باشیم.
زهرا عارفی قبل از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در ریاست سرانولی دایکندی کار می کرد، اما با حاکمیت طالبان کارش را از دست داد، زیرا طالبان با قدرت رسیدن مجدد خود در تابستان 1400 قوانین سختگیرانه ای را مانند دهه 90 بر زنان وضع کردند. در گام اول دختران بالاتر از صنف 6 را از رفتن به مکتب و سپس دختران و زنان را از تحصیل و کار و آزادی‌های اجتماعی محروم کردند. اما زهرا عارفی میگوید تسلیم این وضعیت نشده و از این طریق مشوق برای زنان دیگر خواهد بود.
کمک غیر مستقیم بر خانمای نیازمند هستند که ما کوشش میکنیم برای اونا به قیمت مناسب هم تخم نطفه‌دار و هم چوچه را برای اونا بدیم و همچنان آماده هستیم که آموزش های لازم و مهارت های لازم و تشویق لازم را هم برای اونا ارائه بکنیم.
زنانی که نانآور خانواده هایشان بودند پس از محدودیت های طالبان زندگی اقتصادی سختی دارند. اخیراً طالبان دستور دادند که آرایشگاه‌های زنان نیز کار خود را متوقف کنند. این تصمیم طالبان به گفته فعالان حقوق زنان از یک سو زنان را محدود می‌کند و از سوی دیگر باعث می‌شود هزاران زن دیگر که به این شغل مشغول بودند بیکار شوند. سکینه سما یک فعال حقوق زنان در دایکندی برای بیرون رفت از این وضعیت چنین پیشنهاد میکند.
ما از دولت و دیگر نهادهای حامی ای است که شرایط را برای فعالیت زنان فراهم بسازند، شرایط یعنی ساحه فعالیت زنان را محدود نسازند تا اینا بتوانند با ایجاد همچون پروژه هایی هم برای خود و فامیلش کار کرده باشه و هم بتونه در تعیین اقتصاد جامعه مؤثر و مفید واقع شه.
هرچند سازمان های حقوق بشری زیادی نیز این پیشنهاد سکینه سما را برای طالبان مطرح کردند، اما طالبان میگویند که بر اساس شریعت اسلامی به زنان و دختران آموزش و کار را اجازه خواهند داد. اما متخصصان سازمان ملل به تازگی گفتند که طالبان با وضع محدودیت ها میخواهند که زنان را کاملا تحت سلطه خود قرار بدهند. در گزارش که روز سه‌شنبه از سوی ریچارد بن گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشری افغانستان و دورتی استرادا تانگ رئیس کوری ملل متحد به شورای حقوق بشری ملل متحد پیشکش شد، وضعیت زنان و دختران در افغانستان را بدترین وضعیت در جهان خواندند. در گزارش گفته شده به نظر می رسد که مقام های حکومت طالبان با تبعیض سیستماتیک حکومت داری می کنند و قصد دارند زنان و دختران را تحت سلطه کامل خود قرار دهند. با این همه زهرا رضایی مسئول مرغداری دایکندی به بانوان پیشنهاد میکند که از هر فرصتی برای توانمندسازی خود و جامعه استفاده کنند.
در واقع این ازمی وضعیت ما باید یک فرصت بسازیم و از این فرصت ها باید استفاده بکنیم. کارهای شخصی و خصوصی را هیچ کس نمیتوانند از ما بگیرند، بلکه ما نه تنها مرغداری بلکه کارهای زیاد و ایده های زیاد اقتصادی هست به عنوان یک آرزو در ذهن جوانان هست، ولی ما میتوانیم با یک هزینه خیلی کم توانیم این کار را آغاز بکنیم.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:58 دقیقه عصر به وقت کابل. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه به همکاری شعیب پشوی اجرا می‌شود. در دقایق اخیر برنامه پیام‌های شما عزیزان نشر می‌شود.
پیام ها و نظریات شما.
باغلان است منطقه گرده و لب سرگ قر. چاش ماه پیش با ما مردم چکین کرده بود یک آبسر آرد، یک 5 کیلو روغن، یک کم دال مال میده تا شاش ماه میشه همین گماز. چکین شده که مالمار نیز در قشلاق میه مردم گاوشا مترشا خانه همسایا برده میمنه خودشا تیر میکنه. با ما مردم خود نمیرسه. یک چرای ما مردم میشد سندی من بالا است روزمزی هم نمیتنم حالی 53-54 استم آش تایال داریم آش نانخور همین چرای ما میشد خالی حالی گماز ششمای میشد تال مای وود تال گماز با ما تال هیچ تواجه نیست اگر چرای علاج دارم را خیگن جای ادرس بیتما برویم کاکا مقا
اگر همه شرایط حکومت داری باشه مردم افغانستان هم از گشنگی میمورن، سازمان ملل متحد بعد به فکر ملت باشه، اینا همه گردن میرن روستاها، روز خبرنگاری وجود نداره، مردم از گشنگی مره. در سنه 50 و 51 هم همین گونه بود که مردم از گشنگی مردن.
عبدالحمید غوری هستم از ولایت غور، فعلا در ولایت هلمند هستم. خود ما هیچ کمک نمیشه، مهاجر هستیم، مستاد هیچ چی خود ما نمیشه. خود دیگه مردم میشه که موتر داشته باشه، واسطه داشته باشه، باز نه هر چی میته، میمایی چی نمیته. خود ما باید کمک شو.